سلام، به این بخش خبری رادیو تلویزیونی از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. شمار کشته شدگان ایرانی در انفجار انتحاری عراق به بیش از 40 تن رسید. برخورد دو قطار مسافربری در محور سمنان دامغان دست کم 8 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. و به گفته یک مقام سازمان ملل در امور سوریه، شورشیان با ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شرق حلب موافقت کردند. به گفته مقام‌های ایرانی، شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا به بیش از 80 تن رسیده که دست کم 40 نفر از آنان ایرانی هستند. حسن قشقاوی، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه، شب گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران شمار کشته شدگان را دست کم 80 تن ذکر کرد.
مسلم از این 80 شهید 40 تا ایرانی هستند و 20 تا مجروح هم از افراد ایرانی زبان ایرانی تا الان شناسایی شدند.
انفجار دیروز که گروه خلافت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، در منطقه شوملی در حدود 80 کیلومتری کربلا روی داد. برخورد دو قطار مسافربری در ایستگاه هفتخان در محور سمنان دامغان دست کم 8 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از معاون امداد و نجات استان سمنان، بارش برف و یخبندان مانع از حضور به موقع عوامل آتش نشانی و امداد در محل شده است. به گفته پیرحسین کلیوند، سرپرست اورژانس کشور، مصدومان این حادثه به بیمارستان ولایت سمنان منتقل شدند. بنابر گزارش‌ها از سوریه، حملات هوایی علیه شرق حلب که در کنترل شورشیان است دیروز نیز ادامه یافت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات دست کم 32 کشته بر جای گذاشت که 5 تن از آنان کودک بودند. همزمان یان ایگلند، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل در امور سوریه، دیروز گفت امدادگران در انتظار پاسخ روسیه و سوریه برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شرق حلب هستند.
مخالفان مسلح در شرق حلب توافق کتبی خود را اعلام کردند. روسیه هم توافق شفاهی خود را با طرح 4 ماده‌ای سازمان ملل اعلام کرده. اما ما به توافق کتبی نیاز داریم. دولت سوریه هم هنوز جوابی نداده.
بنابر آمار سازمان ملل، شمار کسانی که در حال حاضر در نقاط مختلف سوریه تحت محاصره هستند به 1 میلیون نفر رسیده است. در پی نارامی‌های روز پنجشنبه در یک اردوگاه پناهجویان در بلغارستان، نخست وزیر این کشور اعلام کرد 300 تن از پناهجویان در این اردوگاه بازداشت شدند. پناهجویان به مقررات جدید مبنی بر ممنوعیت خروج موقت آنها از اردوگاه به دلایل پزشکی اعتراض داشتند. همزمان در یونان نیز شماری از پناهجویان در اعتراض به وضعیت خود بخشی از یک اردوگاه را به آتش کشیدند. در 3 سال گذشته شمار پناهجویانی که راهی اروپا شدند به شکل بی‌سابقه ای افزایش یافته است. آتش‌سوزی در حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل، همچنان ادامه دارد و در این شهر وضعیت اضطراری اعلام شده است. بنابر گزارش‌ها تاکنون هزاران تن از ساکنان این شهر به مناطق دیگری منتقل شدند. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز گذشته هشدار داد اگر این حریق عمدی بوده باشد یک اقدام تروریستی به شمار می آید. آتش‌سوزی حیفا که از روز دوشنبه آغاز شد تا کنون بیش از 120 زخمی بر جای گذاشته است. خشکی هوا پس از 2 ماه خشکسالی و همچنین وزش باد شدید از جمله عوامل گسترش سریع آتش‌سوزی ذکر شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته در برنامه محیط زیستی رادیو فردا از آتش سوزی در جنگل‌های مرزن‌آباد در منطقه چالوس میشنوید.
سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری هیچ گونه هواپیمای اطفاء حریق در اختیار ندارد.
و همینطور از برگزاری همایش مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست در ایران.
بعد از جنگ باقی مانده های مواد جنگی جمع‌آوری نشدند. این مواد سرطان‌زاییشون اثبات شده.
یک خانه، یک زمین.
بعد از تقریبا 4 روز آتش سوزی در جنگل‌های مرزن‌آباد در منطقه چالوس، بعد از زغال شدن تنه‌های عظیم درختان و از بین رفتن دست کم 12 هکتار از این جنگل‌ها، وقتی مسئولان منطقه گفتند نیروی انسانی امکان مهار این آتش را نداره، باران به کمک آمد و شعله‌های آتش را فرو نشاند. جنگل‌های در ارتفاع تقریبا 2700 متری در خواب زمستانی با شیب بالای 90 درجه که معمولاً در فصل سرد پاییزی در آرامش به سر می‌برند، پاییز امسال گرفتار آتشی شدند که به گفته برخی مسئولان شکارچی یا کوهنوردان به جانشان انداخته بودند. اما اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، میگه این جنگل‌ها ویژگی دیگه‌ای هم داشتند که احتمالاً همراه با تنه درختانش نابود شده.
اتفاقا جمعیت حیات وحشش قابل توجه هست و اینجا قرقاول نام خاص ایرانی رو داره که سازیان فرسیکوس، که چون قرقاول ها پرنده های قابل نیستن، نمیتونن خوب پرواز بکنن، اغلب بوا میرن، میدونن یه تلفات سنگینی هم خواهی داشته متاسفانه، چون مناطق کوهستانی مرتفع و جزء جنگل های کوهستانی است که رسیدن بهش با اشکال مواجه میشه.
ایران یکی از کشورهای در حال توسعه در دنیاست که پوشش جنگلی ناچیزی داره. گفته میشه این پوشش جنگلی اندک با سرعتی بیشتر از بقیه نقاط دنیا در حال نابودیه. جنگل‌های ایران اگر از شر اره و آفت و خشکسالی جان سالم به در ببرن، گرفتار حریق میشن. روزنامه ایران چند وقت پیش خبر داد در طول 6 سال دست کم 10,000 آتش سوزی در جنگل‌های ایران گزارش شده و 120,000 هکتار جنگل و مرتع سوخته. جنگل‌های گلستان، کردستان و ایلام مقام‌های نخست را در این مسابقه آتش دارند که در بسیاری از مواقع عمدی بوده. گفته میشه با این سرعت احتمالاً تا 50 سال آینده در بسیاری از نقاط شمال ایران آثاری از هیچ جنگلی باقی نمیمونه. جنگل‌هایی که به گفته اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، توی بعضی موارد به دلیل دور از دسترس بودن راحت‌تر هم آتش می‌گیرن.
سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هیچ گونه هلیکوپتری و یا هواپیمای اطفاء حریق در اختیار ندارد. هر جا که حریقی اتفاق افتاده، مانند فارس و یا استان گلستان، ما مرغوب و مدیون نیروهای خودجوش و یا سمندها، سازمانهای مردم نهاد هستیم که اینها برشون برای جنگلهای مملکتشون میسوزه، میرن بالا با نهایت سعی و کوشش، حتی باحتهایی هم به اینها وارد میشه، بیش از هر دستگاه دولتی کمک رسان هستن. اما مسئله این است که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری از فقیرترین دستگاه های مملکت هستند که امکاناتشون برای تعلیم و تعلم و نیز برای بکار گرفتن نیروهای متخصص کافی نیست.
امسال طرحی به نام طرح استراحت جنگل تصویب شد، اما گفته میشه بر اساس یکی از بندهای این مصوبه بهره برداری از درختهای خشک و شکسته مجازه. بازموندن این در به معنای نابودی بیشتر درختانی هست که میتونن ناسالم به نظر بیان یا ناسالم گزارش بشن، یعنی آتش گرفتنهای عمدی بیشتر و زغال سازی و رونق بازار چوب و از بین رفتن لانه و کاشانه پرندگان و حیوانات جنگلی و همینطور نابودی زیست بوم منطقه.
یک خانه، یک زمین.
یکی از آثار مخرب و عمیق جنگ بر محیط زیست آثار سلاح‌های شیمیایی و اتمی و بیولوژیک است. موضوعی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد اون هشدار داد. او که در کنار نماینده سازمان ملل متحد در تهران و بعضی از سفیران کشورهای دیگه و استادان دانشگاه‌ها در همایش مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست شرکت داشت، از ارتباط مستقیم بین حفظ محیط زیست و عوامل تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ یاد کرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همین نشست اعلام کرد حملات اخیر گروه خلافت اسلامی به مخازن نفتی و حمله به یکی از انبارهای بزرگ گوگرد میتونست باعث شکل گرفتن باران اسیدی در ایران بشه. به گفته حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن، منطقه ما درگیر جنگ‌های قدیمی‌تری هم بوده که آثارش در محیط زیست ایران و بسیاری از کشورها همچنان باقیه.
منطقه خاورمیانه به خصوص ایران و عراق شاهد دو جنگ عمده بودند، جنگ اول و دوم خلیج فارس. مقادیر بسیار زیادی از انواع مهمات و جنگ افزارها در این جنگ ها مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مثال اورانیوم ضعیف شده در نیروهای ائتلاف مورد استفاده قرار گرفت، به این دلیل که چگالی اون از صبح بیشتره و میتونه خوشا رو به راحتی منهدم کنه. بعد از جنگ این باقی مانده های مواد جنگی در منطقه باقی مونده، مثل صبح یا سایر مواد شیمیایی، سرطان‌زاییشون اثبات شده. سیستم ایمنی بدن رو مختل میکنن که این مسئله به تدریج اتفاق میفته. آمارها نشون میده که در منطقه فلوجه در عراق در سال 1991 از هر 100 هزار نفر 40 نفر به سرطان مبتلا بودند. در سال 2005 این آمار به 1600 نفر در هر 100 هزار نفر میرسه و فلوجه یکی از مناطقی است که به شدت توسط جنگنده‌های ائتلاف مورد بمباران قرار گرفت، از جمله اورانیوم ضعیف شده مورد استفاده واقع شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در این نشست سخن میگفت با اشاره به آسیب‌های انسانی جنگ از آثار طولانی مدت تخریب‌های محیط زیستی و منابع طبیعی در اثر جنگ هم گفت که شرایط خطرناکی رو برای کشورهای محاصره شده در جنگ به وجود میاره. به وجود آوردن سازوکار جهانی برای حفظ منابع آب، حفظ منابع طبیعی و تالاب‌ها و حیات وحش در زمان جنگ شاید آخرین مواردی باشه که کشورها بتونن در زمان جنگ و خونریزی و آوارگی به اونها فکر کنند. مسئولان میگن پیامدهای جنگ در محیط زیست رو میشه همین امروز در منطقه عراق دید که از جنگ‌های قبلی باقی مونده. از نابودی نخل‌ها و نیزال‌ها تا خشک کردن رودها و چشمه‌ها، از ریزگردهایی که از اون سوی مرزها به ایران میان و محصول همین خشکی‌ها و بیرویش و زایشی در منطقه هستند. روندی که باعث شده کانون‌های دیگه‌ای برای گرد و غبار شکل بگیره و استان‌های غربی کشور و شهرهایی مثل اهواز، کرمانشاه و ایلام رو هم تحت تاثیر قرار بده. اونطور که حمید پوران میگه مردم گاهی حتی ندانسته با آثار این جنگ‌ها زندگی می‌کنند و خطرات زیست‌محیطی اون‌ها رو هم به جان می‌خرند.
دو مسئله اینجا به وجود میاد. یک، انتقال این مواد آلاینده شیمیایی به سفره‌های آب زیرزمینی از طریق باقی موندن بر روی خاک و شسته شدن در اثر بارندگی، و دوم گسترش این مواد شیمیایی توسط ریزگردهاست. این باقی مانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشند. ریزگردهایی که از محل که مورد اصابت جنگ‌افزارهای مختلف قرار گرفته ناشی میشند، فقط دارای ذرات شن نیستند، بلکه ذراتی هستند آغشته شده به مواد شیمیایی سمی که به هر جا منتقل بشن، مهم نیست که چه منطقه‌ای باشه، این مواد رو به همراه خواهند برد و اگر وارد سیستم ایمنی فرد بشن به تدریج سیستم ایمنی اون رو مختل خواهند کرد.
در حالی که در این همایش بسیاری از کسانی که سخن می گفتند از آثار طولانی مدت و کوتاه مدت جنگ بر محیط زیست مثال‌های مختلفی را عنوان می‌کردند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت آثار مخرب جنگ و مخاصمات بر محیط زیست چندان برای ایرانی‌ها ناملموس نیست.